دو کشور عراق و ایران در دومین روز سفر رسمی روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق بیانیه رسمی منتشر کردند. این در حالی است که روحانی بعد از سفر از کربلا به نجف رفته تا با آیت الله سیستانی ملاقات کند. در این بیانیه گفته شده که این سفر نقطه عطفی برای ایجاد همکاری راهبردی میان دو کشور و توسعه روابط بین دو ملت و دو کشور برادر در همه زمینه‌ها بر اساس همکاری عمیق و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر به شمار می‌رود. عراق در این بیانیه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که برای مبارزه با تروریسم به ارائه کمک‌های لوجستیک و مشاوره‌ای به عراق مبادرت ورزید و در کنار این کشور علیه تروریسم ایستاد، از موضع جمهوری اسلامی در کمک به عراق برای مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. طرف ایرانی نیز تصمیم عراق مبنی بر اینکه در تحریم‌ها علیه ایران همراه نخواهد بود را مورد تقدیر قرار داد. در این بیانیه همچنین طرف ایرانی بر موضع ثابت خود مبنی بر حمایت از فرایند سیاسی در عراق که با مشارکت همه مردم این کشور تبلور یافته است و نیز حمایت از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و همه اقدامات این کشور برای مبارزه با تروریسم تاکید کردند. دو کشور همچنین یادداشت‌های تفاهم در زمینه‌های مانند نفت، تجارت، بهداشت، حمل و نقل ریلی میان شرمچه و بصره و تسهیل صدور روادید برای تجار و سرمایه‌گذاران دو کشور به امضا رساندند. همچنین ایران از تاریخ 1 آوریل 2019 صدور روادید برای شهروندان عراقی را رایگان خواهد کرد. طرف عراقی نیز اعلام کرد که به عنوان عمل متقابل همزمان با طرف ایرانی همین اقدام را انجام می‌دهد. همچنین دو طرف با قبول اسم تاریخی شط العرب بر عزم راسخ خود بر اجرای عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مورخ 13 ژوئن 1975 و پروتکل‌های ضمیمه و موافقت‌نامه‌های تکمیلی آن با حسن نیت و با دقت تأکید کردند. بر این اساس طرفین تصمیم گرفتند تا عملیات مشترک پاکسازی و لایروبی شط العرب را به منظور بازگرداندن کانال اصلی قابل کشتیرانی تالوگ بر اساس عهدنامه 1975 مذکور و پروتکل مربوطه آن در اسرع وقت آغاز کنند. در این بیانیه ایران و عراق سعی کردند چارچوب جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی پیدا کنند. همچنین در این بیانیه ایران با نام شط العرب توافق کرده است و طرف عراقی نیز بر مسئله لایروبی شط العرب در چارچوب قرارداد 1975 الجزیره تأکید کرده است. اینکه یادداشت‌های تفاهم از جمله ایجاد راه آهن شلمچه و خرمشهر چگونه تحقق پیدا کند را باید در ماه‌های آینده دید. جدا از اینکه اکثر ناظران می‌گویند مقامات ایرانی برای جستجوی راه‌های دور زدن تحریم‌ها به عراق سفر کرده‌اند و برای این کار به دولت عراق نیاز دارند، اما بنا به گزارش‌های منتشر شده مسئله دریافت معوقات مالی دولت ایران از عراق نیز از اولویت‌های دولت ایران در این سفر بوده است. منتقدان می‌گویند شرایط ایران در بین کشورهای منطقه و همچنین سطح بین المللی به حدی وخیم و پرچالش است که ایران از دریافت حقوق اولیه خود نیز خوشنود می شود. محمد جواد ظریف لایروبی رودخانه های مرزی را یکی از شاخص های موفقیت سفر ارزیابی کرده است و بانک مرکزی نیز از اینکه توانسته است بخشی از بدهی 2 میلیارد دلاری عراق به ایران در خصوص فروش برق و گاز به عراق را دریافت کند خوشنود است. ایران امیدوار است بتواند از طریق این سفر بخشی از مشکلات خود در حوزه تحریم‌ها را رفع کند، اما عراق بارها تأکید کرده است منافع ملی این کشور در اولویت همه سیاست‌ها و برنامه‌های سیاسی و بین‌المللی این کشور قرار دارد. واقعیت این است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بهانه‌ای شده برای کشورهای منطقه و دیگر کشورهای متعامل با ایران برای اینکه با به تعویق انداختن پرداخت معوقات و مطالبات مالی ایران از تحریم‌ها به نفع خود استفاده کنند و بخش مهمی از معوقات و مطالبات مالی ایران را پرداخت نکنند. دولت ایران با این دیدارها می‌خواهد به مقام‌های عراق اهمیت نهاد رسمی دولت در ایران را گوشزد کند و یادآوری کند که عراق برای رفع مشکلات خود و برقراری ارتباط در سطح منطقه باید به قدرت رسمی دولت متکی باشد. در ششمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری که دیروز برگزار شد، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی با 43 رأی به عنوان نایب رئیس نخست مجلس خبرگان رهبری جانشین مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی شد. آیت الله آملی لاریجانی که رقیب رئیسی بود 27 رأی آورد. قبل از انجام رأی‌گیری در این جلسه، آیت الله جنتی با اشاره به انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه گفت: باید دست رهبری را بوسید که برادر بسیار عزیز و گرامی ما آقای رئیسی را انتخاب کردند. الان همه دشمنان انقلاب از این انتصاب ناراحت هستند و هر جا دشمنان و منافقین ناراحت بودند، بدانیم که کارمان درست بوده است. جنتی در بخش دیگری از سخنانش گفت: رئیس جمهوری فرمانده جنگ اقتصادی شده است، اما با این همه اختیار می‌خواهد در مسئله اقتصاد چه کار کند؟ برخی کارهایی می‌کند که آدم بهت زده می‌شود و به نظر می‌رسد خدا این کشور را نگاه داشته است. آمدند و در این کشور شبانه آشوب ارضی درست کردند و راندهای زیادی دادند که با آنها توسط آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه برخورد شد و قاطعانه محاکمه کردند، حکم دادند، زندان کردند و اعدام کردند و من از عدم انعطاف ایشان در برابر خواستهای افراد مختلف تشکر می کنم. با انتخاب رئیسی به عنوان معاون اول، عملاً به خاطر کهولت جنتی اختیارات اداره خبرگان با او خواهد بود و این آغاز ایجاد روند جدیدی برای شکل دادن به رهبری آینده است. علم الهدا امامت جمعه شهر مشهد باز هم برای چندمین بار در خصوص فتنه‌ای که برای سال آینده در راه است سخن گفت و از مردم خواست برای مقابله با فتنه 98 هوشیار و آماده باشند. علم الهدا از طرح دشمن برای رویگرداندن مردم از جریان انقلاب سخن گفت و تاکید کرد: چند وقتی است که معاندان در این اندیشه هستند که با فشارهای معیشتی و اقتصادی بر مردم میتوان مردم را در مقابل نظام قرار داد، مخصوصا جوانانی که به زیارت قبور شهدا میآیند، اهل جهاد، شیفته و دلداده به انقلابند، باید به هوش باشند که فتنه نزدیک است. علی مطهری نایب رئیس مجلس نیز پیشتر در جواب به سؤالی در خصوص مطرح شدن موضوع فتنه 98 بیان داشت: من واقعا نمی‌دانم طبق کدام اصول این سخنان مطرح می‌شود. بهتر است از خود این اشخاص بپرسید که دوباره چه فتنه‌ای قرار است برپا کنید و لازم است عموم مردم و اهل سیاست دقت کنند که آلت دست این اشخاص نگردند. سر و صدا در مورد فتنه 98 از جمله مسائل تبلیغاتی است که برای مقابله با مخالفین در سال آینده به کار گرفته می شود. نمایندگان وابسته به جبهه پایداری در اعتراض به دیدار اعضای فراکسیون امید با سید محمد خاتمی جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را به تنش کشاندند. سید محمد خاتمی دوشنبه 20 اسفند در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که مردم از اصلاح طلبان مایوس شدند، اما به جای آنکه به سمت اصولگرایان بغلتند، آرای آنان به سبد براندازان سرریز شده است. رئیس دولت اصلاحات گفته بود: دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رأی بدهید. آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟ بعید می‌دانم، مگر اینکه در یک سال آینده تحولی رخ دهد. در پاسخ به اعتراض اعضای جبهه پایداری به این دیدار، محمد علی وکیلی نماینده اصلاح طلب در پاسخ به انتقاد از دیدار اعضای فراکسیون امید با سید محمد خاتمی پشت تریبون رفت و گفت خلاف منافع ملی آنجایی صورت گرفت که تنگ نظری برخی سرمایه های انسانی را به حاشیه برد. خلاف منافع ملی آنجایی صورت گرفت که رئیس جمهوری 8 ساله این کشور همچنان در گوشه و کنار کشور سخنرانی می کند و مرزهای رسمی کشور را زیر سوال برده است. نه رئیس جمهوری که سالها گوشه‌ای نشسته و جز دعوت به وحدت کاری نمی کند. بعد از صحبت‌های وکیلی مجتبی زنوری از نمایندگان عضو جبهه پایداری که به پشت تریبون هیئت رئیسه آمده بود، میکروفون وکیلی را به سمت خود کشید تا سخنرانی کند، اما وکیلی به او اجازه نداد. زنوری سپس به سمت صندلی مطهری رفت و از میکروفون مطهری شروع به فریاد زدن کرد. سایر نمایندگان تندرو هم به جایگاه هیئت رئیسه هجوم بردند. جواد کریمی قدوسی، یکی دیگر از نمایندگان جبهه پایداری، به سمت میکروفون وکیلی رفت و گفت خاتمی این همه خون ریخته و فتنه کرده. کریمی قدوسی و مجتبی زنوری همچنان بر سر علی مطهری فریاد می زدند. زنوری خطاب به او گفت شما قسم خورده اید که بی‌طرف باشید. اصلاح طلبان مجلس هم به جایگاه هیئت رئیسه آمدند و عبدالکریم حسینی‌زاده عضو فراکسیون امید برای دقایقی با جواد کریمی قدوسی بحث کرد. اصولگرایان و نهاد رهبری در صدد هستند که تا جای ممکن محمد خاتمی به حاشیه رانده شود. به گزارش رویترز، سیگال مدنکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز گذشته در نشستی با یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان گفت واحد ترکیبی مسائل مالی ایران نهادی در معاونت امور تروریسم و اطلاعات مالی است تا با افزایش اطلاعات درباره ایران راه‌های تازه‌ای برای مقابله با ایران و فشار حداکثری علیه این کشور ایجاد شود. او ایران را حامی اصلی تروریسم در جهان توصیف کرد و می‌گوید فشارهای حداکثری برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای، تروریسم و گسترش جنگ‌افزارهای جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. سیگال مندلکر در مجلس نمایندگان آمریکا افزود دولت آمریکا با کشورهای اروپایی عمیقاً وارد تعامل شده تا خطر چشمگیر ناشی از ایجاد سازوکار مالی تجاری با ایران لحاظ شود. او میگوید ایران پیاپی در تصویب قوانین بین المللی مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ناکام بوده است. او تاکید کرد که ما به روشنی گفته ایم کسانی که وارد فعالیتی شوند که هدف آن دور زدن تحریم‌های آمریکا باشد، خود را با تهدیدی جدی روبرو می‌کنند. از جمله اینکه دسترسی آنها به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد شد و نمی‌توانند با واشنگتن وارد داد و ستد شوند. لازم به یادآوری است که دولت دونالد ترامپ بهار گذشته از توافق هسته‌ای ایران خارج شد. تحریم‌ها علیه ایران را بار دیگر اجرایی کرد و نهادها، سازمان‌ها و افراد تازه‌ای را به این فهرست افزود. تهران اتهام‌های واشنگتن در مورد حمایت از تروریسم را بی اساس و بی اعتبار می‌داند. به گزارش رویترز، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سه‌شنبه گفت که حفظ توافق هسته‌ای برجام به حفظ اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد کمک خواهد کرد. موگرینی در سخنرانی سه‌شنبه خود در جلسه شورای امنیت گفت اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تلاش کرده و به این تلاش ادامه خواهد داد. او یادآوری کرد پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای خود در برجام در 14 گزارش متوالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید شده است. او تصریح کرد همگام با اجرای برجام توسط ایران رفع تحریم‌های هسته‌ای یکی از اجزای ضروری توافق است. بنابراین ما به همکاری برای حفظ مزایای اقتصادی ناشی از رفع تحریم‌ها ادامه خواهیم داد. او افزود این کمک اتحادیه اروپا به امنیت جمعی ماست و روشی برای جلوگیری از اشاعه هسته‌ای به ویژه در منطقه پرآشوب است. اجازه بدهید در اینجا این را هم متذکر شوم که این کار به حفظ اعتبار شورای امنیت که به اتفاق آرا توافق را با یک قطعنامه به تصویب رسانده کمک می کند. به گزارش رویترز، پارلمان بریتانیا در رأی گیری روز گذشته خود به توافق اصلاح شده برگزیت ترزا می نخست وزیر بریتانیا برای بار سوم رأی منفی داد. در رأی گیری دیروز 391 نماینده توافق برگزیت اصلاح شده را رد کرده، در حالی که 242 نماینده آن را تایید کردند. ترزا می تأسف خود درباره رد توافق برگزیت اصلاح شده توسط پارلمان را ابراز داشت و تاکید کرد که مجلس عوام بریتانیا چهارشنبه درباره خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا رأی گیری خواهد کرد و اگر این موضوع نیز رأی نیاورد درباره تمدید مدت زمان خروج از اتحادیه اروپا رأی گیری خواهد شد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، در واکنش به شکست مجدد دولت در پارلمان گفت برگزیت مرده است و باید به توافقی برسیم که امکان مذاکره درباره آن وجود داشته باشد. وی با اعلام این موضوع که طرح جدیدی درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد گفت هم‌اکنون زمان برگزاری انتخابات سراسری فرا رسیده است. اتحادیه اروپا نیز در واکنش به رد برگزیت اصلاح شده توسط پارلمان اعلام کرد که این اقدام پارلمان بریتانیا احتمال خروج بدون توافق لندن از اتحادیه اروپا را افزایش می‌دهد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است در راستای کمک به بریتانیا برای رسیدن به توافق هر آنچه که ممکن بود را انجام دادیم و آماده بررسی درخواست معقول برای تأخیر در برگزیت هستیم. بر اساس نتیجه همه پرسی سال 2016 بریتانیا و توافقهای صورت گرفته پس از آن، انگلیس باید تا روز 29 مارس اتحادیه اروپا را ترک کند. دو طرف در تلاش هستند تا این رخداد بر اساس توافقی مدون و با روشن شدن وضعیت روابط تجاری و سیاسی لندن با بروکسل صورت گیرد، چرا که اگر خروج انگلیس از اتحادیه بدون توافقی روشن اتفاق بیفتد، ابهامات قانونی و حقوقی می تواند اقتصاد اروپا را با آسیب جدی مواجه کند. به گزارش رویترز، اعتراضات مردم الجزایر یک روز پس از اعلام انصراف بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد و معترضان روز سه‌شنبه هم در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. بوتفلیقه که روز دوشنبه از نامزدی در انتخابات آینده انصراف داده بود، انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل را نیز به تعویق انداخت و همین مسئله باعث ادامه تظاهرات مردم این کشور در روز سه‌شنبه شد. رئیس جمهوری الجزایر گفت که انتخابات ریاست جمهوری پس از برگزاری کنفرانس ملی تا پایان سال 2019 با هدف اصلاح نظام سیاسی و قانون اساسی برگزار خواهد شد. مردم الجزایر شب گذشته پس از اعلام انصراف رئیس جمهوری 82 ساله این کشور که به مدت 20 سال قدرت را در دست دارد به شادی و پایکوبی پرداختند. معترضان الجزایری هفته هاست که در واکنش به کاندیداتوری مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور به خیابان ها می آیند. اخضر ابراهیمی وزیر خارجه سابق الجزایر قرار است در یک نشست مطبوعاتی درباره روند انتقالی جدید که تعیین کننده آینده این کشور است سخن بگوید. به گزارش رویترز، وزیر خارجه کوبا روز سه‌شنبه اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که کوبا را متهم به اعمال قدرت امپریالیستی در ونزوئلا کرده بود رد کرد. برنو رودریگز وزیر خارجه کوبا در توییتی خطاب به پومپئو نوشت وقتی شما میگویید که کوبا قدرت امپریالیستی واقعی در ونزوئلا است، در واقع خودتان را به حماقت میزنید. حکومت شما دو قرن ونزوئلا را غارت کرد و کودتای سال 2002 را سازماندهی کرد. بعد از آن در سال 2003 در این کشور خرابکاری نفتی کرد. سپس خوان گوایدو رئیس جمهوری خودخوانده را ایجاد کرد و اینک در حال جشن گرفتن کودتای برقی در ونزوئلا است. پومپئو روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی در واشنگتن کوبا و روسیه را به نقش‌آفرینی برای نابودی دموکراسی در ونزوئلا متهم کرده بود. وی به خبرنگاران گفت هیچ کشوری به اندازه کوبا در ونزوئلا بدبختی ایجاد نکرده است. پومپئو مدعی شد که کوبا روزانه چندین هزار بشکه نفت ارزان از ونزوئلا دریافت می کند و به همین دلیل خواهان بقای دولت در کاراکاس است. وی خاموشی های اخیر در ونزوئلا را نیز به طراحی غلط شبکه توزیع برق ونزوئلا توسط کوبا ربط داد.
نشریه هیل شب گذشته خبر از ورود جو بایدن معاون پیشین باراک اوباما به رقابت‌های انتخاباتی سال 2020 آمریکا را می‌دهد. خبری که البته هنوز به صورت رسمی تایید نشده و خود آقای بایدن هم در این زمینه تا لحظه تنظیم این برنامه اظهار نظری نکرده. پس از برنی ساندرز که پیشتر وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شده بود، حالا جو بایدن دومین چهره سرشناس از حزب دموکرات است که فعلا به گومگوها از حضور او در این رقابت‌ها حکایت دارد. تاکنون بیش از 10 نفر از اعضای حزب دموکرات که در میان آنها تعدادی زن نیز دیده می‌شود، برای این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند. در خبری دیگر، وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو می‌گوید در حالی که آمریکا در تلاش برای ساخت یک عراق متحد است، رژیم ایران با تکیه بر منابع انرژی در تلاش است تا نفوذ خود در منطقه را گسترش دهد. آقای پومپئو که در جمع مدیران انرژی در شهر هیوستن آمریکا سخن می‌گفت، به موضوع تحریم‌های ایران اشاره کرد و گفت تلاش دولت آمریکا طی ماه‌های گذشته بر این موضوع بوده تا با تحریم نفت ایران رهبران این کشور را وادار به تغییر رفتار خود بکند. در سوی دیگر کاخ سفید در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پرزیدنت ترامپ قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. مهلت وضعیت اضطراری در مورد ایران 15 ماه مارس 2019 دو روز دیگر پایان می‌یابد که روز گذشته آقای ترامپ بار دیگر این قانون را تا سال 2020 تمدید کرده است. قانون اعلام وضعیت اضطراری علیه رژیم ایران قدمتی بیش از 2 دهه دارد و نخستین بار سال 1995 میلادی توسط بیل کلینتون رئیس جمهور وقت صادر شد. این اتفاقات در حالی است که همین دیروز معاون امور تروریسم اداره خزانه‌داری آمریکا خبر از تشکیل یک نهاد نظارت مالی با هدف رهگیری فعالیت‌های غیرقانونی رژیم ایران را داده است. معاون خزانه‌داری آمریکا می‌گوید هدف از ایجاد این نهاد تازه تأسیس یافتن راهکارهایی برای مقابله با فعالیت‌های مخرب ایران است که از طریق فعالیت‌های مالی دنبال می‌شود. البته آنطور که گفته شده این نهاد تنها به فعالیت‌های مالی ایران محدود نخواهد شد و تلاش بر این است تا از طریق این سازوکار کلیه فعالیت‌هایی که با هدف دور زدن تحریم‌های آمریکا توسط دیگر کشورها از جمله کره شمالی و ونزوئلا صورت می‌گیرد، شناسایی و راه‌های مقابله با آن بررسی شود.